بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنفجرين أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة فأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فرمود که دو نوع زندگی است و دو عالم هم دارد، یکی زندگی کفرامی است که یک نوع چریدن بدنی است و یک نوع زندگی دینی که یک به خدا آمدن و دست در مخزن اصیل خود زدن است. در آیه 9 این زندگی که برگشت به بنیاد اصیل خود است رو یکمی ترسیم فرمود. فرمود که آیا اون زندگی با اون خصوصیات مساوی است با امن هو قانتون آنا الله؟ آیا با اون کسی که شب را ظرف سجده و قیام قرار می دهد انگیزش هم آن است که از عذاب آخرت خود را برهاند و امیدوار رحمت پروردگارم هست؟ بعد که این بحث رو فرمود که به حمدالله تا حدی بحثش گذشت، حالا می فرماد که خب به خودت ما تو را برمی گردونیم. آیا عالم با غیر عالم مساوی است؟ بعدم فرمود که این مسئله است که همه نمیفهمند که مساوی است یا مساوی نیست. اهل خرد اونهایی که عمق حقیقت دستشونه میفهمند. خب اینجا یه خورده سوال پیش میاد، چرا می فرماد انما یتذکر اولو الالباب؟ می فرماد این مسئله رو که عالم و غیر عالم مساوی است اولو الالباب می فهمن. ما می تونیم ظاهرا ایراد کنیم، ایراد بگیریم که نه همه می فهمن. هر کسی می فهمه عالم با غیر عالم فرق می کنه. پس چرا خدا می فرماد نه نه اهل خرد می فهمد؟ از اینجا معلوم میشه که این نوع علمی که می فهمند جهلش غیر علمش است، این علمای عادی نیست که اصلا کسی بفهمه. من میخوام به کمک علامه طباطبایی عزیز بریم بگیم که ای علامه از خود آخر آیه معلوم میشه این فرمایشی که شما میفرمان این علم علم دنیایی نیست. دقت کنید از خود قرآن فرمایش علامه اینه که نه آقا، اصلا علم دنیایی خیلی به اسم علم گفته نمیشه، او مثل مال میمونه. یه فیزیسیان، یه شیمیست، یه ژئولوگ، نمیدونم یه ستاره شناس، یه طبیب، اینها اطلاعاتی از روابط این نظام طبیعی، چه طبیعت بدن چه طبیعت عالم، دارن تا زندگی روی زمین رو آسان کنن. خب چیز خوبی هم هست. همینطور که مال اگر نبود خب ما نمیتونستیم درست زندگی کنیم. بنده پول میدم گندم میخرم، اون یکی گندم میده ماش میخره. همینطوره، باید با مال، خب ماش و گندم و پول هر ستون مال حساب میشه، با مالی که داریم روابط خودمون رو آسان کنیم و روابطمون با طبیعت هم آسان کنیم. خب بنده که گندم نکاشتم، شما کاشتیم، من ماش کاشتم، رابطه من با طبیعت اینه که ماشم رو میدم به شما، گندم میگیرم، کارم حل میشه. این رو شما در علم شیمی داری، در فیزیک داری، در زمین شناسی داری، که چی؟ با این علوم ارتباطتون با طبیعت و ارتباطتون با خودتون آسون میشه. این بحثی نیست که خیلی مشکلی باشه. عمده اینه که پای قرآن نگذاریم، که قرآن وقتی میگه علم، از این علم میگه. دلیلش هم خود آخر آیه شماره 9 سوره مبارکه زمر. یه خورده دقت کنید، این چه علمیست که اهل خرد، خردم لغت خوبی نیست که من به کار برم، لب معنی عقل میده، ولی عقلم اینجا دوباره گیر ما افتادیم، یعنی اون عمقی که هر کسی میتونه درک کنه، هر کس درک کنه اون عاقل است به معنای قرآنی. این که میگن لب با عقل معنی کردن، بعدم تو ترجمام درست نوشته، نوشته صاحب خرد یا صاحب عقل، نه عقلی که این عقل را نگاه کنی، نه عقل معاویه که اون اصلا عقل نیست، در روایت داریم شیطنت است، اون نه، و نه عقل ادیسون، اونم عقل کشف روابط هست، بهش میگن عقل ریاضی، و نه عقل ارسطو، اونم عقل فهم حقایق کلی است. هیچ وقت ارسطو در سر تا سر کتابش یک کلمه شما نمیبینید که بفهمید نیایش هم جزء نیاز بشر است. این عقل هیچ کدوم این عقل قرآنی نیست. اونا جا خودش هر کدوم خوب است، کدومی عقلا به درد نمیخوره، هر کدوم جا خودش به درد میخوره. عقل قرآنی یعنی عقلی که میفهمد علم انسان متوجه حقایق غیبی شده غیر انسانی است که متوجه حقایق غیبی نشده است. و اتفاقا میخوام بگم عکسش بیشتر است. یه خورده حوصله کنید، خیلی حیف است از این آیه زود بگذریم. این دوتا آیهی که در اصلا بگو کدوم آیه را زود نیست، حیف نیست که زود بگذریم، حالا دیگه اینجا گیر افتادیم. عکس شما بیشتر سراغ نداری. وقتی کس روی اومد سر کار، میداندار شد، اون حزب مخصوصش رو بنیان گذاشت، یک جوونا رو جمع کرد، انشاءالله مطالعه کنید که کسروی چه کار کرد، جوونا رو جمع میکرد. اولا یه شعارش این بود که آقا دین یعنی چی؟ دین وسیله اختلاف هست. میگفت که تا دین هست، دین که باشد ما مسلمان ها میگویم ما خوبیم، یهودیان میگن ما خوبیم، مسیحیان میگن ما خوبیم، باید دین را ورداریم تا اختلاف را ورداریم. حالا اینجا سوال هست که اختلاف بد بده یا هر اختلاف بده؟ یعنی اگه مثلا شما با معاویه اختلاف داشته باشین بده، تقصیر امیرالمومنین نباشه، چون معاویه که حرف نداره، میگه ای علی بیا با هم عشقی بکنی، امیرالمومنین نعوذ بالله دندون خشک میکنه، ننگ عبادت و عدالت و صداقت و پاکی. معاویه میگه آقا بذار هر جور خواستیم زندگی کنیم. یکی از تزای آقای کسروی این بود که پس ما دین که وسیله اختلافه نمیخوام. بعد دیگه چی میگفت؟ بعد میگفت که تمام این آخونده و عرفا و پیغمبرا اینا کشکی میگن ما مهمتر از بقیه. یه کتابی داره به نام شیعه‌گری، بدن آدم میلرزه. سر همین کتابم مرحوم نواب صفوی در نجف از همین آیت الله مدنی کتاب را که نشون آقا داد حکم قتلش رو گرفت، اومد در تهران که حالا در دو مرحله بالاخره دفعه اول نتونست بکشتش، دفعه دوم گروهشون کشتن. تو این کتاب حرف خوب دقت کن، میگن آقا یعنی چه؟ میگن آقا این آقا مولوی امام پیغمبر همونجا به امام صادق توهین میکنه. میگه امام صادق بی سواد میگه من از ادیسون بالاترم. اتفاقا میخوام بگم عجیب، این مسئله درسته. یعنی اکثرا نمیفهمن که امام صادق از ادیسون بالاتر. یه خطری که همیشه جامعه ها را تهدید کرده اینه که سواد حقیقی را مردم نمیفهمن و بنابراین مردم نمیفهمن که بی سواد و با سواد مساوی نیست. برعکس، عموما مردم آنچنانن که بی سواد و با سواد را مساوی میدونن. حالا میگوین دوباره خود به آیه دقت کنید، منم یه خود شرح میدم. مردم عادی بگون ببینم چه فرقی به، یعنی امام صادق را با سوادتر می دانند یا مثلا فلان استاد دانشگاه را در رشته فیزیک، در فیزیک کوانتوم میگه آقا یه چیزایی بلده امام صادق، که اینا را بلده، اصلا که درس خونده است که اینا را بلد باشه. حالا دوباره آیه را نگاه کنیم. آیه میگه که آیا بین اون که میدونه و اون که نمیدونه مساویت؟ بعدم میفرماد اینا کسی نمیفهمه که این دوتا مساوی نیستن الا صاحب خرد. پس در واقع این یه علم خاصه که برعکس اکثرا این علم ها نمیشناسن. چون نمیشناسن اصلا قبول ندارن که این علم هست، که حالا بگن که مثلا آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه از همه استادای دانشگاه باسوادتره. حالا چقدر درس دانشگاه خونده؟ هیچی. چقدر فلسفه خونده؟ هیچی. ایشون میگن ما با امام دوتایی رفتیم، شاگرد آیت الله شاه‌آبادی شدیم. یه دو سه جلسه که اسفار من خوندم، دیدم من اهل اسفار نیستم. اسفارم نخونده است، فلسفه هم نخونده است. ولی بعد که میری در محضرش میشینی، میبینی در تمام لایه‌های وجود تو وارد است، آشناس، میشناسه تو چی میگوی، چی میخوای بگو، چی میخوای بشی، و به عمق ابعاد معنوی تو آگاه است. دست تو میگیره اونجایی که خودت نمیدونی باید بری و وقتی بری به نتیجه و ثمره رسیدی میبرده. ایشون دیگه میفرما اطلاعاتش شما خودت داریم، ایشون سخنشون هست دیگه، میفرمان امروز سرمایه دارترین انسان غیر معصوم آیت الله بهجت هست. حالا تازه ایشون انگشت اشاره میکنن به کی؟ آیت الله بهجت. حالا آیت الله بهجت فقهشون بالاتر از فقه آیت الله لنکرانیه؟ این که همه میدونن کاری نداره، شما برو شاگرد دوتایشون بشو، یه خورده که شاگرد بشی میفهمی کدوم فقهشون. فقه که یه علم تعلیمیست، با درس و مدرسه روشن میشه، تازه با فقه حل میشه. این چه علمیست که اونایی که عمیقن در حقایق میفهمن که کی بلده کی بلد نیست. میخوام عرض کنم امروز مشکل جامعه من و شما اصلا همینه که عالم رو از جاهل تفکیک نمی کنم. و انسانهای خاصن که میتونن بفهمن چی عالمه کی جاهله. و درست عکسش شده، چشمه ها آنچنان بسته شده که جاهلان عالم می نمایانند و عالمان حقیقی جاهل. انشاءالله در بحث نهج البلاغه یه دو جلسه دیگه به لطف خدا می رسیم به این که امیرالمومنین در خطبه دو می فرماید که خاندان پیامبر چرا عالم ترین عالم ها. خب حالا خاندان پیامبر چه چیزی در چند تشونه که عالم ترین عالم ها؟ میدونی چی در چند تشونه؟ آیه رو یه بار دیگه میخونی. در چند تشون تمرین نماز شب، قیام شب، ترس از خدا، امید به خدا. این چهار تا که بگو به اعتباری سه تا، این سه تا که به اعتباری بگو دو تا. یک کار عملی یعنی عبادت نیمه شب و یک کار نظری یعنی ترس از خدا، امید به خدا، بصیرتی، کشفی، نگاه به حقایقی به شما میده که تو هیچ مکتبی گیر نمیاد. آیه را یه بار با هم بخوریم. میگه آدم ها چطوری دارید خودتون رو ارزیابی میکنید؟ کی دارد کی رو ارزیابی میکنه؟ امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما یحذر الاخرت و یرجو و یرجو رحمت ربش. آیا اون کسی که تو این حاله، آیا این با اون کافره که چریدن دنیا را پیشه کرده است آیا مساویه؟ حالا بگو قل هل یستوی الذین یعلمون، آیا اون که عالم است مساوی است والذین لا یعلمون؟ این وسط این چه علمی است؟ آیا این ربط داره با اون قسمت بالای آیه؟ این چه علمی است که در دل شب گیر میاد؟ در دل شب گیر میاد، سیرش سیر شبانه. آن خسروان که در دل شبها سفر کنند بر تاج پادشاه به حقارت نظر کنند. اینا در چه کلاسی تعلیم دیدن که حالا یه علمی پیدا کردن که این علم تازه خردمندان میفهمند که کی عالمه کی جاهل. بنده اینجا برای شما بلبل زبونی میکنم، کی میفهمه که من چقدر میفهمم، چقدر اطلاع دارم؟ همه نمیفهمم. اون کسی که میشناسد سیر قلبی را میدونه که کدومی حرفا لفاظیست و اطلاع زیرا رو کردنه و کدوماش حرف یک قصه یه انسانیت هر انسان است. یه حرف حرف بزرگان ماست که ما را ورق میزنن. یکی از دوستان ممکنه بگه آقا ما 7-8-10 جلسه اومدیم اینجا چیزی که یاد نگرفت. به خدا قسم راست میگه. خب حالا نتیجه چی؟ آیا هیم ورقم خوردی؟ اگه نخوردی یا چیزی میخواستی یاد بگیری یا یاد نگرفتی، باید بری یه چیزی یاد گیری. یه وقت بحث سر این است که آقا این سوره همدهی میخونیم که چی؟ چیزی که یاد نگرفتیم، یعنی چیزی بنا بود یاد بگیریم یا بنا بود هی خودمون رو ورق بزنیم؟ بطنی پشت بطنی، کشفی بعد کشفی، اصلا چی طوری مگه بناس ما زندگی کنیم؟ همه حرف من امشب اینجاست. پس اولا آقا یه علمی هست که اینا همه نمیدونن که برن دنبالش. ثانیا این علم علمی است که با سیر شبانه یک و با اعتقاد به امید به خدا و ترس از خدا گیر میاد. این دو. ثانیاً این فقط علم است. ثالثاً این فقط علم است. حالا حتما خودتون میدونید آیت الله حسن حسنزاده حفظه الله تعالی خدمتشون بودیم. اینا دو بار ما در محضر ایشون که بودیم میفرمودن که میرفتیم خدمت آیت الله طباطبایی، عصرای پنجشنبه میرفتیم خدمت ایشون، که یه بار در معیت ایشون رفتیم در اتاقی که ملاقات میکردن آیت الله طباطبایی را، همونجا نشسته بودیم که این قصه را برای ما گفتن. فرمودن که آقا گاهی میرفتن تو فکر و میفرمودن علمای دنیایی نهایتش تا دم قبر است. بعد میفرمودن عموماً قبل از قبر هم از دست میره، دیده نادم یادش میره. بعد میفرمودن که آقا چند بار اینا تکرار میکردن، بینش سکوت میکردن، خودشون هم میبردن تو فکر، ما هم میبردن تو فکر که عمده حد این علوم دنیایی تا دم قبر است. اگر علمی نباشد که مناد بعد از قبر نورانی کنه، دو وقت چه کار کنن؟ بعد میفرمودن مدتها همینطور خودشون تو فکر میبردن و با اون توانی که داشتن ما هم تو فکر میبردن. انسانی که رسید به اینجا آقا بین علم و جهل میتونه تفکیک کنه. خیلی نکته است. پس خیلی ها بین علم و جهل نمیتونن عزیزان تفکیک کنه. به من چه، من که نمیگم، انما یتذکر اولو الالباب میفرماد این مسئله را اولو الالباب اندیشمندانی که در عمق مسائل فرو رفتن اونا میتونن بین علم و جهل رو تفکیک کنن. بعد میفرماد که تو این علم که نجاتت میده، حالا دقت کنید، علمی است که اگه نداشته باشی بندگی نداری و کافر به اعتبار این که این علم رو نداره جاهل است. کافر که برای تو سفینه میسازه، بالا میره، فلسفه میگه، صد دلیل بر اثبات خدا میارد، ولی کافره. کم سراغ دارید؟ من سراغ دارم. من کشیش کافر سراغ دارم. شما فقط این آقا را سراغ ندارید که تو کنفرانس برلین میگه که انسان منهای عقیده. منم سراغ دارم کشیش کافر که کتابش کلی دلیل بر خداشناسی میارد ولی بازم کافره. شیطان، دوباره این حرف من تکرار میشه، خستتون میکنم، دوباره میگم، شیطان خدا را به عنوان خالق و رب قبول داشت. خوب جایی واسطدیم آقا، ول نکنید این بحث. این چه علمیست که عزیزان اگه نداشته باشین خطر نزدیکی به شیطان دارید؟ شیطان قیامت قبول داشت یا نداشت؟ الایام یبعثون، فنظرنی الایام یبعثون، خدایا تا روز قیامت به من فرصت بده. پس قیامت قبول داشت. رب ببا اقویتنی، ربم که خدا را میدونست، خلقتنی هم که گفت، پس چی نداشت؟ اون علمی که نور بشد و بندگی بیارد نداشت. من بارها خدمت عزیزان عرض کردم، شاید تعجب کنید، این ارادت ما به علامه طباطبایی والا سر این نیست که ایشون خیلی باسواد است. ما باسوادتر از ایشون هم دیدیم. یه چیزی در این مرد هست آقا که ما در کم دیدیم و همونه که یه جوری با آدم تا می کند این مرد الهی، چه بعد از یه مدتی آدم عبودیت همراه با معرفت رو حس میکنه، بهش خدا از طریق ایشون داده است. تأکید بنده را یادتون نره. فکر میکنم اگه این بحث روشن بشه، این حرفا که چه چیزی حقه چه چیزی باطله، گیر افتاده، نمیدونیم انقلاب اسلامی کجاش حقه کجاش باطله، کدوم جریان حقه کدوم جریان باطل است، کدوم شخصیت حق است کدوم شخصیت باطل است، همه این آقا حل میشه. شما قبول دارین که باید از عالم پیروی کنید، هیچ عاقلی از جاهل پیروی نمی کنید. حالا عالم کیه؟ اون که نوری به قلبش افتاده است که میتونه عبادت بکنه و عبادت به ما یاد بده، چون اصل حیات بندگی. پس هر علمی که این نیاره این علم نیست. حالا دوتا بحث، اگر عبادت کنید با علم اولیه، خود عبادت نور میشه برای علم ثانویه. شما امتحان کنید، شما همین مثالایی که بنده عرض کردم از این بزرگان، شما وقتی که با این دید که حقی را میشناسید باید بپرستید، بعد ادامه میدین پرستش دونه، یه بصیرتی پیدا میکنید، بهتر عبادت میکنید. عبادت بهتر پرستش بهتر میاره، پرستش بهتر بصیرت بهتر میاره. حالا باز آیه رو نگاه کنید، میگه که در آناء اللیل که در سجده و قیامی و عقیده تم این است که از خدا بترسی و امیدم به خدا داشته باشه عالمت میکنه. این علمه که علم است که تو را به بندگی بیشتر میکشه و این علم رو همه نمیفهمن. چند درصد بشریت در صدر اسلام بین اهل بیت پیامبر و بقیه تونستن فرق بزنن؟ کم بودن آقا، کم بودن که فهمیدن این خانواده یه چیز دیگه. همه امروز هم کم هم. همین امروز هم ما چی میفهمیم یک کلمه امام صادق به همه بشریت میارزه؟ حالا ادعا میکنیم ولی واقعا نمیفهمیم. خود بنده 10-15 سال پیش بود داشتم کنفسیوس میخوندم، به خدا قسم راستش یهو بدنم لرزید که انگار بعضی امیرالمومنین حرف میزنه. یادمه که ول کردم اومدم تو حفل عقول یه مقدار خوندم که عقیدم متزلزل نشه، یه خورده دلم آرام شد، بعد ادامه دادم بحثای کنفسیوس. این یعنی چه؟ یعنی بنده هنوز ندارم اون بصیرتو که بفهمم کنفسیوس کجا. نمیگم بده وا، کنفسیوس یه حکیم است، امیرالمومنین یه امام است. یه حق بودن امیرالمومنین غیر خوب بودن کنفسیوس است. بنده هم هنوزم کنفسیوس ها مفید برای جوامع بشری میدونم، اما امیرالمومنین که فقط مفید نمیدونم، منجی میدونم. یعنی معتقدم بی امیرالمومنین ما خلاصیم، ولی بی کنفسیوس یه اطلاعات کمی داریم. حیفه که ما بینش کنفسیوس را نداشته باشیم. گله کرده بودن که مثلا چرا آقا حرفا کنفسیوس دستور داده تو تابلوهای نفیس بنویسن بزنن به اداره، چون معتقدم مردم نمیتونن حالا با سخنهای امیرالمومنین مستقیما ارتباط داشته. حالا یواش یواش به اونم میرسن، چون اینا که آدمایی نیستن که ما رو از حقیقت دور کنن، ما هم چه اعتقادی داریم. ولی اینا میبینن که میگم کنفسیوس خوبه، اما اینا نمیبینن که میگم علی علیه السلام حقه. حق کجا، خوب کجا، بحثش جداست. پس دوباره صحبتمون رو تاکید کنیم، میگیم آقا شما آدما دنبال علم باید باشید. علم اون نوری است که خدا در اثر اعتقاد صحیح و عبادت در دل شب به ما میده. تا اینجا تاکیدمون بس باشه. حالا همینجاست که میگم برای ارزیابی، شما واقعا میخوانی انقلاب و ارزیابی کنی، دو جور میشه ارزیابی. یه جور ارزیابی کنی که به سرعت میدین و آمریکا رو میگیرید. ببینید تعارف با هم نکنید. کسی که حق را از باطل نمیشناسه، کسی که علم ندارد، علمم به معنای نوره، گرایش به عبادت و نور دلبستگی به حقایق، ما اینا میگم علم. کسی که علم حقیقی نداره که انقلاب اسلامی نمیشناسه، او وقت دور را با خرمهره به راحتی عوض میکنه. شما تا بصیرتی انشاءالله دارید، بیشتر مردم جامعه ما اگر بصیرتی پیدا نکنن نمیتونن بین خلیفه اول و امیرالمومنین فرق بزنن، اصلا نمیفهمن چی از دست دادن.
گریه های فاطمه سلام الله علیها از چشم کی دیگه اومد بیرون؟ فاطمه زهرا چی دید که این همه گریه کرد؟ یعنی وقتی میبینه چه چیزی دارد از بشریت گرفته میشه، دیگه هر کاری میتونست کرد. یعنی واقعا یه زنی به تعبیر خود دانشمندان، زنی که در تمام مدت عمرش صداش رو کسی نشنید، بالاخره شیونش، اینا حرف از که میگن، شیونش مدینه را منقلب کرد. میگه چون حضرت قصد آزار نداشتن، پس این که تاریخ میگه دروغه. خب تو نمیفهمی تاریخ چی میخواه بگه، چرا تاریخ رو عوض کنیم، حرف رو بفهم. اومده میگه که چون حضرت زهرا سلام الله علیها قصد آزار نداشت، پس اینا دروغ تاریخ گفته. نخه، ما میگیم حضرت زهرا قصد آزار نداشت، ولی خبر بزرگی باید به بشریت برسه. حالا مردم مدینه دو سه روز متوجه بشن که آقا این گریه گریه زنی است که نگران هدم اسلام است. آقا دیگه هم اسلام بر نگشته، والا والا این که ما داریم اسلام نیست. اسلام ما اسلامی است که بعد خلفا که اومدن، اهل البیت خانه نشین شدن، ما افتادیم تو دست معتزله، اشعریا، بعدش اخباریا. چه مگه میشه دیگه اون فضا را ایجاد کرد که بگیم عالم کسی است که از غیب نور بگیره؟ شما همین حالا تو کشور ما که به حمدالله کشور شیعه، بین خدا خدا چند درصدمون میفهمیم عالم واقعی کیه؟ نمیدونم چقدر با این نهج البلاغه مشهورید. من ناله های امیرالمومنین را در پشت این الفاظ هنوز بلند بلند میبینم که هنوز بشریت نمیشنوه که بابا این آسیاب که میگرده اون وسطش میفرماد که آقا آسیاب را، اون محور وسطش را رحبه کندم. حالا آسیابی که وسط نداشته باشه سنگش کجا میره؟ خیلی جملات عجیبه تو نهج البلاغه. انشاءالله از خدا بخوای که خدایا لاقل اگه عالم نیستیم، عالم شناسمون کن، ما خیلی مشکل داریم. حالا این آیه کمکتون میکنه. همینجاست که من تاکید میکنم، من نظرم از عزیزانی انقلاب اسلامی را تا بوی عبودیت به مشام شما نرسه نمیشناسید، و به حمدالله رسیده است. ولی تلاش کنید اگه میخواد این هدیه بزرگ الهی، چون این روزا روز 15 خرداد و ایناست، دلم نمیاد که دوباره 15 خرداد بیاد و بره و ما نفهمیم که چه نوری از لابلای این حادثه های تاریخ به بشریت افشانده شد و هنوز این نور ادامه دارد. نور 15 خرداد نوری بود که بشریت رو اونچنان عالم کند انشاءالله که عالم مطلق هستی، یعنی قطب عالم امکان، شناخته بشه. هنوز، حالا انشاءالله بعدا عرض میکنم، مگه امام که بیاد ما میشناد؟ اصلا ما امامو عالم نمیدونیم. خب تعارف داریم، یعنی الان اگه امام زمان روحی فدا تشریف بیارن، ما چقدر ایشون را عالمی که میگیم، یعنی تمام هستی علم مطلقش در جمال پرجلال ایشون متجلیست. ما اصلا قبول داریم، ما علمی که به رسمیت میشناسیم علمیست که از شبروی گیر اومده باشه، علمیست که عقیده های به غیب جذب کرده باشه اون علما. اینه که عرض میکنم 15 خرداد اون پارسال نبود یا پیارسال، عرض کنم ما صدای حضور حضرت رو حس میکنیم. علمی دارد انشاءالله یواش یواش خودش نشون میده که از 15 خرداد شروع شد این علم. اگه یکی از خاصیتاش این است که شمشیر خون بر شمشیر تانک پیروز است، یا بگو که فرهنگش فرهنگی است که خون بر شمشیر پیروز است، این یه علمی است که مولوی گفت چی؟ زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. میگه ای علی تو قهرمان بی شمشیر کشی، تو که شمشیرت خیلی ها رو نکشته، تو بی شمشیر تونستی بشریت رو بکشی و تسلیم خودت بکنی. حرفی جای خودش که زانی 15 خرداد ظهور مکتب علوی که این مکتب اگه بخواد تجلی کنه به چی تجلی میکنه؟ به امام زمان صلوات الله علیه و آله. حالا عرضم نیست، دعا کنید که خدایا اگه عالم نمیشین لاقل عالم شناس بشین. خیلی سخت است آدم امام زمانش رو نشناسه و خیلی زحمت داره که بشناسه. امام زمان شناسه آقا خیلی سطمه میخواد، خیلی شب بیداری میخواد، خدا کمکمون کنه. خیلی عقیده زلال میخواد، خیلی خوبه سگه بشناسی. و وقت این انقلاب رو اگه نشناسی من به شما تعارف ندارم. به کسی که این انقلاب رو نمیشناسه هیچ ارادتی آقا نداشته باشی. کسی که این انقلابش نمیشناسه یه گرد از امام زمان رو ندارد. اینا من احساساتم گل نکردست، ادله دارم برای قضیه. باید تلاش کنید با چنگ و دندان این انقلاب رو بشناسی. این انقلاب روحش همون روحیست که حالا دیگه چی بگم، به همین اساس تلاش بده. منم به سهم خودم مثل آدم کور که میدونه یک بیابان روشناییست چیکار میکنه، میدونه کورست اما میدونه روشنایی هست، بنابراین که نباید تسلیم کوریش بشه که باید بگه چشم دارا دست منم بگیر داره. من و شما همه تلاشمون باید این باشه عالم بشیم، نورانی بشین، این انقلاب رو بشناسیم. این انقلاب باطن معنوی داره. همینجا بحثایی که عرض کردم را گاهی دوست دار تصورشون نباشه که مثلا بنده سخنرانیم گل کرده است. نه والا، سعی کردم، تلاش کردم یه جوری به یه زبانی این انقلاب شناخته بشه. حیفه این انقلاب رو نشناسیم. من از اون جهت نگران نیستم که مثلا حالا نشناسیم حالا بره، مثل اسلام است. اسلام رو نشناسیم ما خاک تو سرمون میشه. درسته که این اسلام اگر خیلی ما سطمه میخوریم، ولی بیش از اون اینه که اگر نشناسیم سطمه میخوریم. این دوتا بحثی که زحمت بسیار عزیزان کشتند و تنظیم کردن اینا رو هم حالا بخونید. نمیخوام بگم همه حرفا زدم، ولی لااقل این حرفا که زدیم رو اینا رو به عنوان هدیه حضرت حق به ما شما بگیرید. یکی اون بحث انقلاب اسلامی، بازگشت به تماشاگری راز. ببینین اصلا ما یه همچی اعتقادی داریم. ما معتقدیم انقلاب اسلامی چیز رفته را میخوا برگردونه. خلیفه یه اول و دوم و سوم چشم ما را از عالم غیب بستند. اگه نه بحث این اینجوری فاطمه زهرا غمشون از این غم هاست. این یکی برگشت به تماشاگری راز، یکی هم اون دومیش که آقایون زحمت کشتن تنظیم کردن، ظاهرنم شندم که انه اووردن تو جلسه، منم خواهش کردم این کار رو بکنم. امام ثابت است. این بحث خیلی سنگین است، اما چرا دارم حساستون میکنم؟ برای اینکه ساده نگذره. ما دلیلمون تو اینجا همینه که آقا حضرت امام زمان سلام الله علیه و علی آبائه ثابت مطلق است. خب حالا ادعامون نیست که یک ظهور داره دی امام زمان در هر عصری. حالا با این دید نگاه کنید انشاءالله میرسید که عالم با غیر عالم فرق میکنه. وقتی دیگه این حرفایی که شما کی را عالم میدونید؟ دوستان گاهی گفتن، منم خیلی سعی تعجبم میکنم، میگن آقا یه کسی هست، یه قطبی از عارف است، پیشبینی میکنه. اولین سوال بنده ازش اینه با امیونش با انقلاب اسلامی چطوره؟ میگه نه آقا کاری نداره. میگم راست همارم نمیفهمه. آقا بگم عصبانی شدیم. آقا من میدونم قضیه را. اینا نماینده شیطانه. اینا آمدن که شما را از این نور قدسی که در و دیوار هستی را گرفته است محروم کنن. حالا ادلمون هم باید گوش بدین. خب استناد ایمان به همین آیات عرض کردم. ما تقریبا هر چه داریم غیر غلطاش مال خودمون است، یادمون رفته از حرف استادمون، هر چه حرف حساب است والا مال همه علامه طباطبایی امام ها ایناست، از خودمون که چیزی نداره. آیه را یه بار دیگه بخونیم. از خودتون بپرسید هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ خب میگوید نه، ولی بعدش هم بگوید، میگه اما بی خود نگو، انما یتذکر اولو الالباب. باید خیلی صاحب خرد بشی تا بفهمی کی عالم است کی عالم نیست. حالا که دلتون به اینجا رسید، فهمیدین که تا صاحب خرد واقعی نشید نمیفهمید، حالا به خدا چرا قشنگ با ما حرف زدن. میگه قل یا عباد الذین آمنو، به 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 این تعبیر، اتقوا یا عباد الذین آمنو اتقوا ربکم. تا همینجاش عباده، میگه ای بگو پیغمبر، ای بنده های عزیزم. عباده بوده است، عبادی نسبت هست، یعنی عزیزم. خودتونم میگون دیگه عزیزم، این یای نسبت همین معنی را میده. یا عبا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، ای بنده های عزیزم که مؤمن شدی، حیفم میاد که به جایی نرسید، پس اتقوا ربکم. ملاحظه به سیاق دارید، میگه آخه غیرت هم آید، حیفم میاد که حالا که عالم رو برات معنی کردم، اولی الالباب معنی کردم، دلم میخواد از این سفره تو محروم نشی. حالا برای این که محروم نشی، ای بنده عزیزم که ایمان آوردی، اتقوا ربکم، حریم پروردگار ده حفظ کن. میخوای به اینجا برسی، میخوای عالم بشی، نور غیب به قلبت برسه، جهلت روشن بشه، میخوای عالم بشی، نوری بهت برسه که بندگیت شدید بشه، میخوای اینجور بشی، اتقوا ربکم. اتقوا ربکم یعنی چه؟ یعنی ملاحظه خدا را بکن. معنیش همینه دقیقا. بشینیم بحثای بسا تفسیرش بکنیم. عرض کردم در چندین سال گذشته که سپر گرفتن، نمیدونم وقایع گرفتن، همه اینا تو این عرض که کردم، ملاحظه ی حریم خدا را بکن. گفته است مکروه است، خب مکروه است. گفته است حرام است، حرام است. گفته است اینجوری فکر کن، اینجوری فکر کن. گفته است اینجوری فکر نکن، عقلت به کار بنداز، اینجوری فکر نکن. نگفت بی عقلانه تقلید کن، گفت چرا عقلت را جهت نمیدی. خدا رحمت کنه این جناب شیخ طوسی، رحمت ببخشید، جناب خواجه نصیرالدین طوسی، مرد عجیبی است، این شیعه عجیب. میگه که خدا عقل من را نجات داده است، که توی بحثا گفتم، یادم نیست تو کجا گفتم، که میفرماد که عقل یه ابزار است، حتی عقل یه ابزار است، باید بدی دست وحی، بگوی عقل عزیز نگاه کن، بفهم، بپذیر. این هم یه حرفیه. یه وقت از من میگم آقا الان شبه، یعنی آدم ها چشم دواز کن، نگاه کن، اگه شبست بپذیر. من که نگفتم چشم دواز نکنه بپذیر، که این بدی. عقل شما رو خدا هدایت میکنه که خود عقلت بفهمد این عقیده درسته. میفرماد ای بنده من تقوا داشته باش در دو تا چیز، در عمل و در عقیده. فرمایشاتی که آیت الله بهجت حفظه الله تعالی داشتن که گناه در عقیده داریم و گناه در عمل، هر دوشو نکنی. گناه در عقیده یعنی فکر باطل نداشته باش، برو فکر رو صحیح کن. گناه در عمل یعنی گناه عملی و غیبت و تهمت و این چیزا نداشته باش. بعد میفرماد که عزیزان اگه اینجور شدی، للذین حسنوا فی هذه الدنیا حسنا، کسی که تو این دنیا نیکوی کند حسنه داره. علامه رحمت الله علیه در تفسیر میفرماد هر جا محسن داریم تو قرآن دلیل میارن خیلی قشنگ، میگن میتونی جاش برداری بذاری آمنو و عمل الصالحات. پس اینجا هم که میگه للذین احسنو، برای اونا که نیکی کنن، یعنی اونایی که ایمان دارن و عمل صالح انجام. میگه به عزیز من سخت نیست که اتقوا ربکم، خود خدا رو حریمش رو حفظ کن. حالا که حریم خدا رو حفظ کردی، اون وقت بدون للذین احسن، اونایی که اهل ایمان و عمل صالحند در این دنیا براشون چی هست؟ للذین، اینا حسنه. حسنه در دنیای آخرت همه جا یه حسنه را مطلق آورد. یعنی آقا حسنه هست. حسنه یعنی چه؟ یه خورده دقت بفرمایید. یعنی همه خوبیا، حال خوش، اخلاق خوش، آینده خوش، روابط خوش، دوست گزینی خوش، دشمن گزینی خوش، حسنه دیگه از این بهتر نمیشه دا. خدا مطلق آوردن میگن تنوین، وقتی میگه یعنی مطلق، یعنی هر حسنه در هر جا در هستی بخوای تو این هست. پس چرا تقوا پیشه نکنی؟ یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، ای بنده های عزیزم، حالا که ایمان آوردی، حالا که اومدی پیش ما، حریم خدا رو حفظ کن. حیف، من بارها به دوستان عرض کنم، واقعا حیف نیست ما 10 سال 5 سال قرآن، جلسه قرآن بیان، جلسه دینی بیان، یه قدم جلوتر نیان، یه قدم جلوتر، یه قدم جلوتر یعنی چی؟ یعنی عقیدمونو عمیق نکنیم. بعضی دوستان میان جلسه، نه آقا جلسه رو میان که یه حالی بیای ما بریم. خب این با قرآن آدم قلبشم تزکیه کنه، بسیار جلا بده خوبه، اما همین خب یه قدم جلوتر، یه قدم جلوتر، یه خورده عنان این حوثمونه بکنیم، یه قدم جلوتر. تا حالا یه خورده گله من بوده از بعضی از آدما، خب اینم بذار زمین. آخه بیکاری، نمیدونم زن از شوهر، تو شوهر از تو دلش، اون روز که ما عقد بودیم بعد 20 سال هنوز میگه چی تو دلش، نمیگدم بیرون، اون روز که عقد بودیم باید این کارا میکرد، چرا نکرد؟ بابا بیکاری هنوز تو، بذار زمین. این گناه نیست، ولی این نمیذاره سیر کنی. بابا آدم شوهرا یا آدم زنا اونجور که باید نکن، بابا ولش کن. بابا این همکار ما با یه احترامی در شأن ما ولش کن. آخه اتقوا ربکم، یا عبادی الذین آمنو، ای بنده هایی که حالا مؤمن شدی بیا جلوتر، اتقوا ربکم، حریم خدا رو حفظ کن، ول کن اینا رو، نگذ اینا ذهنتو اشغال کنه. حیف شما نیست که هنوز یخته نمیان جلوتر در اخلاق و عقیده؟ خدا میدونه باید بیان جلوتر. من آدمی میشناسم یک کلمه سواد نداره، ولی عقایدی داره دفعه که واقعا من حسرتش میخورم. گاهی حتی سراغ میگیرم میگم فلانی کی چی گفت، گاهی در محضرشون که حاضر میشیم اوشون از من سوال میکنن، من از ایشون استفاده میکنم. یعنی ظاهرا هر کی ببینه میگه نه بابا ایشون که آقا ازش سوال میکنن خیلی بلده، ولی خدا میدونه من از اول تا آخر فقط از ایشون استفاده میکنم. ظاهرا ایشون سوال از من میکنه، سوال منم که میکنن جواب میدم، قبول میکنم. ولی یادتون باشید عقیده خوب پیدا کردن سواد نمیخواد، همت میخواد، همت میخواد. این آیه همینا میگه یه خورده بیا جلوتر. شما همین امام زمان را یخت خوب قبول کردن، شما تصمیم بگیرین در لابلای این هستی متوجه یک وجود منور مطلقی در مقام انسانیت بشید، یخت همت کنید، هی تلاش کنید، بعد میبینین شد. اینچ برعکسش، حالا 100 تا کتابم بخونید ولی نخواهید گیر بیارین، که گیر نمیارین دیگه. اون جلسه بود عرض کردم، اگه یه کسی بهش بگن خورشید نگاه کن، سر انگشت آقا را نگاه کنید، خیلی بابا خورشید نگاه کن، نگاه کنید از لابلای این عالم یه چیزایی میشه دید. باید همت کرد، به من دعا کنید، من ببینم، منم دعا میکنم، شما ببینید. اینجا همینه میخواه بگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا، ببینید یا عبادی الذین آمنوا، بنده های من، حالا که شما عزیزان من بندگی منو پذیرفتی، تقوام پیش ببخشید، ایمانم آوردین، زورم میاره که تقوا نداشته باشید. ببینید میخواد چی بگه، حیف شماست که تقوا نداشته باشید، فقط مؤمن باشید، تقوا پیشه کنید، بیاید یه قدم جلوتر، تقوای عقیدتی و تقوای عملی. وقتی میگه میدونی چی میشی؟ اگه همچی شدین تو این دنیا آدم محسن میشید. و وقت کسی که محسن شد در تمام ابعاد مسائلش حل میشه. حیف نیست، حیفه که دنبال آیه رو نخونیم. للذین احسنوا فی هذه دنیا. احسنوا به چیه؟ به ایمان و تقواست، جمع اون دو تا قسمت قبل. یعنی یا عبادی الذین آمنوا یک، اتقوا ربکم دو، حالا این میشه چی جمعش؟ احسن، حسن، احسان. للذین احسنوا فی هذه دنیا، کسی که در این دنیا اهل احسان شد یعنی ایمان و تقوا، حسنه، حسنه گیرش میاد. حسنه در چی؟ در کل هستی. عرض کردم همون که آقا گفت، گفت آقا چی نشستید؟ شراب خانه عالم شده از سینه ما، تمام خوشیای دنیا اومده پیش من. اینجوری میشه دیگه. نمونش هم شما در پیامبر و ائمه ببینی. ما حال ائمه را وقت یواش یواش دستمون انشاءالله میاد. نسألک و ندعو که یا الله، 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 یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره فلذت مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت این قرآن مجیدی که بر قلب پیامبرت نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف حقیقی این قرآن قرار بده. الهی معرفت و محبت خاندان پیامبر رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.